باید در هنگام که عقد نکاح صورت میگیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی این که قانون آن شرعا جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه، و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه، بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی باوجود بیاید. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری شود از منازعات بدی باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد، نکاح صحیح منکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد، و در صورت که نکاح فاسد باشد مهر هم دو تعیین شده نمیتانه. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شوه. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید که ما من حیث مهر بر تو تعیین کردیم، تو قبول کن، بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره موضوع مهر قرار گرفته نمیتانه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است، سنت همیشه طوری بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانایی پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدهیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما، یکی مهر مثل. مهر مسما طوری که از نامش فویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنن و رضایت خود نشان میدن. در مورد از اینکه چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی از اینکه مهر مسما با صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد و به تعقیبش آمده است که اگر مهر هین عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتوانیم چنین استنباط کنیم: مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد، و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و ای که نفی از او به عمل آمده باشد، و ای که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد، و ای که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیمزای، اسباب سقوط مهر کدامند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بدهیم که یک قاعده وجود دارد در نزد فقهای احناف که باید او را در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگر بود حق العبد. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا یک از او برا کنیم، چون اون بربوت خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند، و ای طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد، و ای از طرف خداوند جل جل و در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیگه حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهر که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود و ای که تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه مستحق مهر نمیگردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهر که برایش تعیین شده یا بعدا مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه، از تمامش و از قسمتش ابرا کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بدهد. در این صورت هم اگر بدل خلعه امو خود مهر تعیین شوه، مهر از ذمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد به دست آورد، تسلیم شد، تمام شوه یا قسم قسمتش از مشاور خود ساقط بسازند.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زیم، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری کنید. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. چی خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. در این برنامه در مورد شاهنامه فردوسی و شاهنامه خوانی که از رسوم دیرین مردم افغانستان است مطلب را تقدیم میکنیم و اینکه چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ سنتی شاهنامه خوانی شده است نیز معلومات را ارائه میکنیم. با ما باشید.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در
رحم. شنونده های عزیز، شاهنامه فردوسی و سایر شاهنامه های نظمی و نثری کتاب های حماسی هستند که از گذشته های بسیار دور در افغانستان از شهرت فراوان برخوردار بوده و شاهنامه خوانی در شب های طویل زمستان سنت رایج مردم این دیار بوده است. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و در برگیرنده نزدیک به 60,000 بیت و یکی از بزرگترین و برجسته ترین سروده های حماسی جهان است. سر محقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ کتاب شاهنامه فردوسی می گوید.
شاهنامه فردوسی در قرن پنجم هجری قمری، یعنی زمان اقتدار سلطان محمود غزنوی ساخته شده. البته سراینده ابوالقاسم فردوسی این شاهنامه خود در مدت 30 سال موادش جمع‌آوری کرده بود. چنانچه خودش میگه که بسی رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. گویایی قرار گفته خود فردوسی که تعداد ابیات از این 6 بار بیور 1000 بوده. بیور به معنای ده می باشه، یعنی به این مانا که فردوسی بعد از رنج و زحمت 30 ساله حدوداً 60,000 بیت می سرایه و ایرا به نام سلطان محمود غزنوی اهدا می کنه.
شاهنامه فردوسی شامل 3 بخش می باشد که قهرمان داستان هم رستم پهلوان است. باز هم آقای گلزاد به محتوای کتاب شاهنامه فردوسی اشاره می کند.
شاهنامه فردوسی 3 دوره را بازتاب داده. دوره اساطیری می باشه که قبل از آریایی‌ها را در بر می گیره و مردم سرزمین ما معتقد و باورمند به ارباب الانواع بودند. و دوره دوم شما را دوره پهلوانی می باشه که شاهنامه به دوره پهلوانی تشکیل شده که در این دوره عمدتاً اوج قدرت آریایی‌ها می باشه. دو دشمن بسیار قوی و نیرومندی هم آریایانای کهن در کنار خود دارند که یکی خاقان چین می باشه و دیگرش هم تورانی ها می باشه. اما به نیرو و توان پهلوانان بزرگی که ما در کشور خود داشتیم دفع می شه. در رأس تمام پهلوان ها رستم جهان پهلوان قرار داره و فردوسی هم عاشق امی قهرمان داستان های حماسی خود بود. بخاطر از اینکه باری خود فردوسی میگه که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهان پر از نام رستم کنم. و سومین دوره دوره که در شاهنامه دوره بندی میشه او دوره تاریخی میباشد.
سنت شاهنامه خوانی در افغانستان ریشه دراز تاریخی دارد، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده این سنت در سده 19 پس از نخستین هجوم سپاهیان انگلیس گسترش بیشتری یافت و این رسم در بازارهای کابل نسبت به شهرهای دیگر کشور رونق بیشتر داشت. استاد حبیب الله رفی نویسنده و مشاور اکادمی علوم افغانستان در مورد انواع شاهنامه میگوید:
شاهنامه های زیاد در این نوشته شده. مشهورترین شاهنامه ها دقیقی نام است که دقیقی بلخی نوشته بود و بعد از شاهنامه فردوسی است که در دوره سلطان محمود غزنوی نوشته شد و زیباییش در این که نه تنها که واقعات آریانای کهنه دو قلم بند کرده بلکه خود شاهنامه را به زبان ناب فارسی سروده.
سنت شاهنامه خوانی تا چند دهه گذشته نیز در شمار از ولایت های کشور رواج داشت. گفته می شود شاهنامه خوانان در بعضی از نقاط پر جمعیت شهر کابل به گونه تمثیلی به خوانش بخش های پهلوانی شاهنامه می پرداختند. این شاهنامه خوانان سیمای خود را چنان می آراستند و با بکارگیری شمشیر، خنجر و کمان تلاش می کردند تا به صحنه آرایی داستان ها نیز بپردازند. شاهنامه خوانان با چنین شیوهی می خواستند توجه شمار بیشتر مردم را به خود و شاهنامه خوانی جلب کنند. آنان داستان‌های پهلوانی شاهنامه را از حفظ می‌خواندند. باز هم آقای حبیب الله رفی در مورد رواج شاهنامه خوانی چنین می‌گوید:
شاهنامه خوانی تا به هنوز هم ادامه داره. شهر وقتی که شاهنامه را میخوانه امو صحنه ها به نظر آدم میایه و از او حزم بره و او شاهنامه سر کسایی که در مجلس می نشینه تأثیر داره و در این حال مبارزات پدران ما، مبارزات نیاکان ما، مبارزات که در این کشور صورت گرفته و در مقابل متجاوزین پدران ما مبارزه و مقابله کرده او را تمثیل میکنه و به یاد میاره و کسی که شاهنامه ها را میشنوه امو احساسات پدران خوده و قهرمانی پدران خوده میاموزه و از او پند و اندرز میکنه.
شاهنامه تنها برای نخبگان نیست، بلکه شاهنامه به زبان فصیحی درآورده شده است که حتی افراد معمولی هم آن را دوست دارند بخوانند و از آن تفسیر و تعبیر نمایند. سرمحقق شاه محمد مصلح عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش و اهمیت شاهنامه خوانی حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
شاهنامه فردوسی که یکی از برگزیده ترین کتاب های زبان فارسی است. خوانش شاهنامه در زمان های قبل و حتی چند سال پیش در تمامی اطراف و اکناف کشور ما مروج بوده. یکی از کسانی که خط و سواد خوب داشت و شاهنامه را خوانده میتونست و ترجمه کرده میتونست و شاهنامه میخواند و همونطور ابیاتش به دیگرا تفسیر و توجیه میکرد. هرچند شاهنامه اونقدر مصنوع متکلف نیست که شعرش بسیار مشکل باشه کسی خوانده نتونه. با می ترتیب در شبهای زمستان تعداد از مردم در قرا و قصبات در خانه یکی از همسایه ها جمع می شدن، دور صندلی می نشستن، چای هم می خوردن و همچنان توت و چارمغز و ترگقا و بعدن همون کسی که شاهنامه خواند بود شاهنامه را می خواند. من شاهنامه را خواندیم. شاهنامه احساسات و عواطف و غرور ملی را برمی انگیزد، وطن دوستی و وطن پرستی را توصیه می کند، همچنان نیکی و خوبی و ایثار و فداکاری و وطن دوستی را در مردم تلقین میکنه و از زشتی و بدی و جنگ و بی‌عدالتی بیزار است.
باید گفت کتاب شاهنامه فردوسی یکی از کتاب‌های مشهور است که نزد عوام نیز جایگاه خاص دارد و مردم بر علاوه این که به خصوص در زمستان و هنگام فراغت از مصروفیت‌هایشان آن را می‌خوانند، در بعضی از محافل و شب‌نشینی‌ها هم برای سرگرمی دوستان به شاهنامه‌خوانی می‌پردازند. آقای فاضلی یکی از باشندگان کابل که از ولایت مرکزی افغانستان می‌باشد در مورد شاهنامه‌خوانی توضیح می‌دهد:
ما از خوردی بیادم است که در مناطق اطراف افغانستان در اون مناطق ما هم زندگی میکردیم شاهنامه خوانی بسیار رواج داشت. در اون وقت سواد هم تقریبا کم بود. مردم به خاطر از اینکه کتاب یک کتاب افسانوی خیالی و اسطوره‌ای بود از این استفاده میکردن، میخواندن و به بسیار علاقمند بودن. اگر در یک منطقه بعضی محافل میشد، مثل محافل عروسی، محافل نامزدی، شیرینی خوری یا فرض کنیم شب شش یا ختنه یا بعضی مهمانایی که از بعضی مناطق در ایران قریه آمدند، باز هم اگه مردم های از اون قریه جمع می شدن پیش از اون مهمان، باز این کتاب در هر خانه که بود می خواستن، یکان کتاب در قریه می بود، باز او کتاب می خواستن، باز او کسی که سواد بیشتر داشت نسبت به دیگر را به خواندن از این شروع می کرد، صدای بسیار زیبنده و موزونش، باز این را شروع می کرد و بر دیگر را می خواند تا ای که دیگر را از خواندن صدای عزیب و از لحجه زیل لذت ببرند.
چو فردا برایت بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. بر اساس روایت میگویند وقتی این بیت از شاهنامه را برای سلطان محمود غزنوی خواندند، سلطان دستور می‌دهد که امتعه زیاد را بار شتران کنند و به فردوسی ببرند تا آزردگی که با او داشتم جبران شود. چنان کردند و اما صد دریغ، این سلطه بزرگ زمانی می‌رسد که فردوسی از این دنیا رحلت نموده است. سید منصور متعلم صنف 12 مکتب خانی نور شهر کابل که به شاهنامه خانی و کتاب شاهنامه علاقمند است، بقیه این روایت را چنین دنبال می کند.
ما بسیار زیاد علاقه زیاد دارم به کتاب شاهنامه فردوسی. میگن که از شاه محمود غزنوی به فردوسی وعده طلا و زیورات زیاد را داد که و گفتش که انگام که تو نوشتن کتاب خلاص کردی، نزد ما بیار و آثارت همی اثر تا به ما بده و ما بر تو همی جایزه تو را میتم. و زمان که همی زیورات و جایزه ش تیار کرد، در راه منزل فردوسی بود و در راه بود که همی جایزه ش برش بده، که از او طرف متوجه شد که جنازه فردوسی را میاره.
ناگفته نماند که امروزه سنت شاهنامه خوانی کم کم از خانه ها برچیده شده است، اما دوستداران این فرهنگ همیشه گاه و ناگاه ابیات آن را به گونه مثال و یا از روی ذوق و علاقه ای که دارند می خوانند. برهان الدین نظامی باشنده ولایت بدخشان که شاعر هم است، در مورد شاهنامه خوانی و بازار کمرنگ شدن آن می گوید:
نه تنها شاهنامه خوانی در شمال افغانستان در اوالی هندوکش از گذشته ها به این سو رواج داشته، ولی بعدها در این اواخر به اساس جنجال ها و سلیقه های سیاسی که شکل گرفته و خصوصا در این دوره اخیری که تحولاتی که آمده، موضوعات اینترنت و فیسبوک و تلویزیون و رادیو اینا خواندن کتاب را در مهمانخانه ها و در محافل عمومی کمرنگ ساخته، حلقات خاص وجود دارند و خواندن شاهنامه کتب دیگه هستند، اما این بازار به گونه کلی کند شده است.
با چند بیتی از شاهنامه فردوسی این مطلب را خاتمه می دهیم. چونین گفت رستم به اسفندیار، که کردار ماند ز ما یادگار. کنون داده باش و بشنو سخن، از این نام بردار مرد کهن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمدن کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.